بازم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 20 و صفحه 72 بود. که فرمود در خبر است که ضربت علیین یوم الخندق توازی عمل و سغلین، که ضربه علی در روز خندق مساویست با عمل سغلین، که عرض کردیم در روایت از امام صادق علیه السلام سؤال شد که مراد از سغلین کیانن، فرمود انا من سغلین، منم از سغلینم، که از عبادت جن و انس بالاتر بود، که حالا ضربه‌ای بود، ضربه شمشیری بود، فعلی بود، ولی خود فعل نیست که ملاک عمله، بلکه اون نیت و معرفت طرفه که به اون فعل اجر و بها میده. لذا میبینیم یک ضربه امیرالمومنین افضل عبادت موازی عمل ثقلینه، یک نفس کشیدن امیرالمومنین در لیلة المبیت نجات دهنده اهل محشر. خلاصه این که عمل پشتوانش معرفته، که هرچی معرفت بالاتر، عمل با اجر و بهاتر. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، بیازماید شما را که کدام بهتر عمل می کنید، احسن و عملا، کدام زیباتر عمل می کنید. که احسان به معنی نیکوییه، زیباییه. احسان عملی رو میگن که زیبا باشه، از ماده حسنه، از حسن گرفته شده احسان. که حالا زیباترین عمل چیه؟ زیباترین فعل چیه؟ که در روایت رسول اکرم فرمود الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه و ان لم يكن تراه فإنه يراك. احسان آن است که آنگونه ای عبادت کنی خدای را که گویی او را میبینی سلام، و اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند. جوری عبادت کن که خدا رو میبینی، این احسانه. حالا شاید کسی بگه آقا احسان به معنی نیکویی کردنه، کار خوب کردنه، صدقه دادنه، به شهود حق تعالی چه ربطی داره؟ ها؟ چه ارتباطی به شهود حق داره که شما میگید احسان مقام مشاهده است؟ عرضم به حضورتون که احسان به معنی کار زیبا، کاری که زیبا باشه، منتها سلام، زیبایی معنوی، زیبایی معنوی. آکروبات بازی کردن کار زیباییه ولی احسان نیست، چون روح زیبایی نداره، صورت زیبایی داره. ولی ایثار کردن، صدقه دادن به دیگران روح زیبایی داره، لذا بهش میگیم احسان، نیکویی کردن. حالا بالاترین درجه احسان اینه که خدا رو بپرستی، عبادت کنی. سلام علیکم، گردش کنیم جلو، عبادت کنی خدا رو در حالی که روح اون عبادتت شهود حق باشه. که حالا ما در مباحث معرفتی یک درک حضور داریم و یک درک محضر. درک حضور و درک محضر یعنی یک موقع سالک حضور حق رو میبینه، حضور حق رو درک میکنه، سلام، و یک موقع خودش رو در محضر حق میبینه، یعنی میبینه که حق تعالی مشاهد اوست، در منظر حق تعالی. یه موقع خدا رو میبینه، یه موقع میبینه که خدا داره او رو میبینه. که اینجا در این حدیث احسان این دو مرتبه، درک حضور و درک محضر رو مطرح کرده. اول فرمود ان تعبد الله که انک ترا، گویا که میبینی او را، درک حضور. بعد فرمود و الم یکن ترا، و اگر نمیبینی او را، فانه یراک، به درستی که او تو را میبیند. که اینجا درک محضره. خب پس احسان اون عملیه که روح زیبایی داشته باشه، و بالاترین مرتبه احسان شد عبادتی که همراه مشاهده باشه. یعنی دیگه زیباترین روح رو این عمل داراست. و تفاوت اعمال و افعال بندگان هم به همینه که رسول اکرم فرمود نماز کسی که با حضور میخواند مثلا 1000 برابر افضل از نماز بی حضوره، یا 500 برابر نماز کسی که بدون حضور داره میخونه. چون تأثیری که نماز با حضور در انسان میگذاره، نماز بی حضور نمیگذاره. سلام. خب پس تفاوت اعمال بستگی به معرفت داره. خب لذا اینجا فرمود سلام علیکم، پس بالای همه ثواب ها ثواب کسانی است که به حکم آن جهان خودی خود را در بازند. به حکم آن جهان خودی خود را، از خودش فانی بشه، از خودش بیرون بیاد. این دیگه بالاترین مرتبه ثوابه که فرمود و فوق کل برن برون، بالای هر نیکی نیکیست. حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، تا آن که طرف در راه خدا کشته شود. این دیگه بالاترین مرتبه است، دیگه بالاتر از این چیزی نیست. این یقتل الرجل فی سبیل الله، طرف در راه خدا کشته بشه، منظور فناء فی الله، فناء فی الله کشته شدن در راه خدا، یعنی فناء نیست شدن از خود، به در آمدن از خودی خود، که اینجا دیگه فوق درجات عبادت و درجات ثواب و یعنی فانی فالله فوق این حرفا. سیل جنون در رو بود رخت عبادات را، یعنی عبادت و ذکر و تقوا و اینها مال مراحلیه که طرف به فنا نرسیده. وقتی به فنا فل راه رسید دیگه همه اینها در تحت او قرار میگیره، دیگه همه اینها در ذیل او قرار میگیره، که ثواب حج و ثواب جهاد و ثواب روزه و یعنی این ثواب ها همه در مادون او، هیچ کدوم به رتبه او نمیرسه، چون این اعمال مرتبه ثبت دارن، هر کدام در یک مرتبه ثبت میشن، که این شخص در مرتبه ای فوق این اعمال قرار گرفته، فوق این اعمال قرار گرفته، لذا ثوابش سنجیده نمیشه اصلا، میزان دیگه برای او نیست، فوق میزان قرار میگیره. که قتل فی سبیل الله، کشته شدن در راه خدا، یکی همون یکی طرف میره در میدان جهاد اصغر به شهادت میرسه، بالاتر از شهادت هم داریم، برادری بود که به شهادت رسید در زمان رسول اکرم، برادر دیگه بعد از 10 سال دیگه مرد، رسول اکرم فرمود این بالاتر از اون برادره، چون 10 سال علم کسب کرد، محضر منو درک کرد، یعنی این نیست که اگه در جهاد اصغر کشته بشه بالاترین درجه، بالاترین درجه کشته شدن در میدان جهاد اکبره، یعنی فناء فی الله، که انسان وقتی به فناء فی الله برسه همه حقوقش ادا میشه، چون حق جانشین او میشه، حق همه عبادات که به جا آورده نمیشد، حق حقوق بندگی همه به جا آورده میشه. بالای هر نیکی نیکیست تا آن که طرف سلام در راه خدای کشته شود، که فناء فی الله قرة عین عارفان، رسیدن به فناء در حق تعالی، چون همه این ثواب ها صورت هایی دارند، نتایج بهشتی دارن، حوری و قصر و غلمان و فلان، اما فنای فالله مواجه شدن با بهشت آفرینه، مواجه شدن با بهشت آفرین، رفتن به قربانگاه که انسان قربانی بشه و از خودی خودش بیرون بیاد و به حکم خدای در بیاد، که حالا این چه مقامیه در سلام علیکم در سطرهای پایین تر و در تعلیقات بحثش میاد. همچنان که بالای همه عقابها عقاب کسانی است که به حکم آن جهانی خودی خود را زیان کنند، الذین خسروا انفسهم سلام، که خسران و از دست دادن سرمایه، سرمایه‌ای که انسان باید تجارت ابدی کنه برا باهاش. بارها حضرت آقا فرمودن شما ابد در پیش دارید، به فکر خودتون باشید، ابد، نه 10 سال، نه 20 سال، نه 100 سال، نه 1000 سال، ابد. کی بردار نیست، خودت رو باید برای ابد بسازی. که فرمودن وقتی که صحبت ابد میشد، حضرت علامه طباطبایی گریه میکرد. که میفرمودن حضرت علامه به خلاف ظاهر که مراعات میکرد، خیلی بکا بود در خلوت، خیلی عشق میری، خیلی گریه میکرد. که فرمودن وقتی صحبت ابد میشد، ایشون میزدن زیر گریه که ما ابدی هستیم و این چند ساله خودمون رو باید برای ابد بسازیم. حالا من هی بهانه میگیرم، هوا سرده نمیتونم عبادت کنم، هوا گرمه نمیتونم درس بخونم، نمیدونم اینجوریه اونجوریه، نه، همه بهانه هاییه که داریم به زیان خودمون میتراشیم. و الا ابد رو انسان یه مقدار فکر کنه که من موجودی ابدی هستم، موجودی ابدی هستم. اصلا دیگه کاری جز خودسازی به ذهن انسان خطور نمی کنه. سلام علیکم. که والعصر، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. به عصر قسم که انسان یعنی بنده در خسران است. این مخمال کافرانیست ها، نمیگه کفار و منافقین در خسران و زیانن. بل اصل ان الانسان، انسان در خسران و زیان است. الا الذین آمنوا، مگر آنان که ایمان آوردن، نه اسلام. ایمان مال قلبه، قلبشون خدا رو پذیرفت و عمل الصالحات و عمل کردن از روی ایمان و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. که این خسران شامل همه انسان ها هست مگر اون عده قلیلی، که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. آیه قرآن، مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و کمند آنان. کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، عده قلیلی هست. فکرمون همش اینه که شغلی پیدا کنیم، شغل پیدا شد پولی جمع کنیم، پول جمع شد ازدواج کنیم، ازدواج هم که کردیم دیگه خانوم که بیفته گردن آدم، اینو بخوام اونو میخوام، خونه میخواییم، ماشین میخواییم، خلاصه تا انسان به خودش بیاد بچه هم که دورش گرفتن و حالا بچه ها کوچیکن، تخت و لباس، بزرگ شدن، باید فکر زندگی اونها باشیم، تأمین معاش اونها باشیم، تأمین خونه اونها باشیم. یه موقع دیدیم که بله ما ایم و ابد. انسان ابدیست، باید فکر ابد کند، فکری کند برای ابد خودش. یا الله یا الله. آنها که اعمال ایشان با ثواب متحد است اهل فوز اکبرند. ثواب و عمل اونها متحد با هم. انسان یک موقع ثواب انجام میده، کارهای نیک انجام میده که روح ساخته بشه. ثواب کار نیک ساخته شدن روحه، ثواب کار نیک ساخته شدن روحته. ولی وقتی انسان کامل شد دیگه عبادتش برای ساخته شدن روحش نیست. عبادت رسول الله برای این نیست که کامل بشه، برای این نیست که به کمال برسه. او فوق کماله، فوق تمامه. او برای چی عبادت میکنه پس؟ اول فیض از ظاهر به باطن میرسه، عمل میکنه که روح ساخته بشه. وقتی که روح ساخته شد، روح عبودیت پیدا کرد، حالا عبودیت از باطن به ظاهر سرایت میکنه. حالا بر اثر مشاهده جمال و جلال الهیه که به نماز می ایسته. یه موقع بود نماز می خون که به مشاهده نائل بشه، یک موقع بر اثر دیدن اون جمال و جلال الهی به نماز می ایسته. اونم چه نمازی؟ از شهود عظمت الهیه که به رکوع میره، میگه سبحان ربی العظیم و بحمده. از شهود علو حق تعالاست که به سجده میفته، میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده. اینها عملشون با ثوابشون متحده. آنها که اعمال ایشان با ثواب متحد است اهل فوز اکبرند. اهل فوز اکبرند که از زوجات رسول الله دید رسول اکرم عبادت میکنه، اونم با اون عبادت رسول الله، گفت یا رسول الله، شما که خدا در موردتون فرموده لیغفر الله لکه ما تقدم من ذنب که و ما تأخر، خدا گناهان گذشته و آینده تو رو بخشیده، دیگه شما چرا اینجوری میکنی خودت رو؟ فرمود افلا اکون و عبدن شکورا، آیا بنده شکوری نباشم؟ شکور شکر در مقابل کفره. کفران اینی که کفر یعنی پوشش، پرده، حجاب. حجاب داره نمیبینه، ولی شکر اونیه که پرده میره کنار. عبادت شکورانه است. عبادتش از پایین به بالا نیست، از بالا به پایینه. عبادتش بر اثر شهود الهیه، بر اثر حضور در محضر حقه. یه موقع انسان ذکر میگه که حال پیدا کنه، مثلا در مرتبه پایین ترش بگیم، ذکر میگه حال پیدا کنه، حضور پیدا کنه. یک موقع حضور پیدا میکنه و بر اثر حضوری که پیدا میکنه ذکر بر زبانش جاری میشه. ذکر بر زبانش جاری میشه. عبادت محبانه، عبادت محبانه که امام صادق فرمود عبادت حبی، عبادتیه که از روی عشق محبت انجام میپذیره. و بعد فرمود هذا مقام مکنون لا یمسه الا المتحرون. این عبادت محبانه مقام مکنون و پنهان و پوشیده‌ایه که جز متحران کسی به او دسترسی نداره. متحرون کسی که از همه چی جز خدا پاک شده، از همه چیز جز خدا پاک شده. التوحید ان تنسا غیر الله سلامه. توحید آن است که انسان جز خدا را فراموش کنه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. ایشان را که می‌فرماد کسی نمی‌داند آنچه از روشنی چشم روشنی، چیزی که انسانو خوشحال میکنه. چشم روشنی دید میبرن برا عروس داما، کادوی میبرن که چشمشون روشن میشه خوشحال بشن. حق تعالی هم چشم روشنی داره برای ما، قرة اعین داره، چیزی که چشم انسان رو روشن میکنه چیه؟ بله که قبلا بحثشو کردیم. کسی نمیداند از آنچه که مخفی شده است برای او از چشم روشنی ها، نمیدونه چه چیزاییه که برای او کنار گذاشته شده، که صفحه 228 تعلیق است. فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعین. آیه در بیان فضیلت شب زنده داران است که اهل تهجد و صلات لیل، نماز شب، که فرمود انما یؤمنوا بآیاتنا. حالا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ما هم هستیم جزء اون الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ببینیم اینجا چی تفسیر میکنه قرآن. به درستی که ایمان می آورند به آیات ما، الذین، کسانی که بخواد مؤمنین رو اینجا تفسیر کنه. اذا ذکروا بها خروا سجدا، هنگامی که آیه سجده است بله؟ بله، کسانی که وقتی آیات ما بر آنان یادآوری می شوند به سجده می افتند. تذکر داده می شه آیات ما به آنان، ذکر می کنند، یاد می آورند آیات ما رو، به سجده می افتن و سبحوا بحمد ربهم و تسبیح می کنن حمد پروردگارشان را و هم لا یستکبرون و اونها استکبار ندارن. حالا ذکر آیات الهی چیه؟ یاد آیات الهی چیه؟ ما اصلا یاد آیات الهی می افتیم؟ آیا آیات الهی رو می بینیم که به سجده بیفتیم؟ آیا آیات الهی رو به یاد میاریم اصلا که به سجده بیفتیم؟ سلام. خب کسی که مؤمن به خداست آیات الهی به یادش میاد، متذکر میشه به آیات الهی، یک مرتبه یک حقیقتی براش میشه، یک آیه‌ای از بستر تهی میکنن. یدعون ربهم و میخوانند پروردگارشان را خوفن و طمعا، پروردگارشون رو از روی خوف و طمع میخوانند. اینا مؤمنین ها، شب بلند میشن از بستر و از روی خوف و طمع خدا رو میخوانند، یعنی عبادتشون از روی عادت نیست، عبادت از روی خوف و طمعه. و مما رزقناهم ينفقون و از آنچه روزی آنها شده است، روزیشان کرده ایم، انفاق میکنند. بعد میفهمن فلا تعلم نفسون، پس هیچ کسی نمیداند آنچه مخفی شده است برای آنان من قرة اعین، از چشم روشنی هایی که جزاء به ما کانوا یعملون، که جزای اعمال اینها باشه. خب قمی، تفسیر قمی علی ابن ابراهیم معروفه، تفسیر روایی عن الصادق علیه السلام، ترجمهش رو عرض میکنم بنویسید. هیچ عمل نیکی نیست که بنده‌ای به جای آورد آن را مگر آن که ثوابش در قرآن هست، مگر نماز شب که خدای عزوجل ثواب آن را بیان نکرده. به خاطر عظمت مقام آن، فقال جل ذکره تتجافی جنوبهم، تا آنجا که فرمود به ما کانو یعملون، که این آیه را امام صادق علیه السلام خونده که نماز شب با سید علی آقای غازی رضوان الله تعالی علی وقتی حضرت علامه رو دیدن، اولین باری که ایشون رو دیدن بهشون فرمودن پسرم دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون، که کمتر عمل، شاید بگیم هیچ عملی نیست که مثل نماز شب در سیر الالله خاصیت داشته باشه، هیچ عملی مثل نماز شب در سیر الالله که شرف مؤمن، شرافت مؤمن در صلاة لیل، در نماز شبه، منتها توفیق هم میخواد. مرحوم سید علی آقای غازی فرموده بودن که در نجف در حرم امیرالمومنین یا حالا در همون توالی روزگاری بود که 60-70 نفر بودن که اینها تو قنوت نماز شبشون دعای ابو حمزه سمالی میخوندن، ولی الان 6-7 نفر بیشتر نیستن، اینجور آدم ها نداریم. و آقای بهجت فرموده بود که الان که یکی دوتاشون هم پیدا نمیشن. تو قنوت نماز شب، مخصوصا تو قنوت وتر، چون شما دیدید نماز شب همه مثل همه رکعاتش، ولی قنوت وتر میگه 300 بار العفو بگو، 70 بار استغفار کن، 40 تا مؤمن رو دعا کن، این دعا رو بگو، اون دعا رو بگو، چون خیلی عظمت داره اون قنوت وتر. قنوت وتر خیلی با عظمت. خب خدا توفیقش و عنایت کنه که نماز شب از اون اعمالیه که واقعا توفیق میخواد. نماز شب واقعا توفیق میخواد که اگر روزیتون شد شکرانش رو به جا بیارید و ما رو هم دعا بدارید. در مجمع وارد شده است در حدیث صحیحی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حق تعالی فرمود، حدیث قدسی، که حق تعالی فرمود آماده کرده ام برای بندگان صالحم آنچه را که نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده است و نه بر قلب بشری خطور کرده است. به شما را بران اطلاع نمی دهم، اگر می خواهید بخوانید این آیه رو که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، که بخاری او رو روایت کرده و مسلم، و در تفسیر قرطبی از ابو هریره از رسول الله چنین روایت شده است: که شبیه به همون حدیث بالاست ترجمهش. و نیز در تفسیر قرطبی آمده است که قال ابن عباس گفت الامر فی هازا عجل و اعظم من ان یعرف تفسیره. امر در اینجا بزرگتر و عظیمتر از آن است که تفسیرش دانسته شود، که خدا چی آماده کرده، چی گذاشته. فقط فرموده چیزهایی گذاشتن که هیچ کسی نمی‌داند، و در حدیث میگه به قلب بشری خطور نکرده. و در تفسیر مجمع فرموده است ابن عباس گفت این امری است که تفسیری برای او نیست. و عظیمتر و جلیلتر از آن است که تفسیرش دانسته شود. در تفاسیر حدیثی، تفاسیر روایی، یه سری کتبی هست که در ذیل آیات فقط روایات مطرح شده، یعنی روایات که مربوط به اون آیات بوده در ذیل آیه آمده. سلام علیکم. مفسر از خودش چیزی نگفته، فقط روایات رو جمع کرده در ذیل آیات، که مثلا یه حدیث رو، یه آیه رو میخوای ببینی پیامبر چی تفسیر کرده یا از ائمه چه بیانی در این مورد آمده، باید به تفاسیر روایی رجوع کنی. نور و ثقلین و برهان و در منصور و صافی و غیره که یه عده‌اش رو آقا در اینجا نام بردن و کتاب‌های روایی دیگه هم هست. بله، روایاتی شریف در ذیل، در ضمن این آیه کریمه آورده شد رجوع شود. و در معاد بهار نیز حدیثی شریف در این مقام مطلوب است. بیان: بشر انسان ظاهری است که خود کلمه بشر بدان دال است. تو گفت و قلب بشری خطور نکرده، و قلب انسانی خطور نکرده، نگو به قلب بشری خطور نکرده، چه بشره روی آشکار شی و صورت ظاهر آن است. پس حدیث شریف می‌فرماید بر قلب بشر خطور نکرده است، یعنی این انسان‌های ظاهری از آن بی‌خبرند، نه کامل و اهل باطن. فهم که کامل و اهل باطن خودشون به اونا رسیدن، ولی انسان‌های ظاهری از این مقامات بی‌خبرند. که عرض کردیم عزیزان که این روایات حالا مثلا در مورد نماز شب وارد شده، نماز شب انسان اگر دستور العمل میخواد، کدام دستور العمل بالاتر از نماز شب، کدام دستور العمل بالاتر از سلام علیکم نماز شب. خب برگردیم به متن. فرمود که اینها اهل فوز اکبرن، که فلا تعلم نفسون ما اخفالهم من قرة اعینن، هیچ نفسی نمیداند که چه چیزی از روشنی چشم برای آنها کنار گذاشته شده است. ایشان را ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، برای این عده است، چیزی که دیگه فوق نعمت‌های بهشته، فوق نعمت‌های بهشته. ایشان از ثواب منزهند، بالاتر از اونن که به اونها بخواد ثوابی داده بشه. چه دنیا و آخرت بر مرد خدا حرام است، که از دنیا حرام علی اهل الاخره و الاخرت حرام علی اهل الدنیا و هما حرامان علی اهل الله، دنیا بر اهل آخرت حرام است. یعنی کسی اهل آخرت دنیا رو باید بر خودش حرام کنه و آخرت هم بر اهل دنیا حرام است، و هر دوی اینها بر اهل الله حرام است، بر اهل الله. که اینجا باز تعلیقی هست، صفحه 230 که دنیا و آخرت بر مرد خدا حرام است. دو عالم را به یک بار از دل تنگ بدر کردیم تا جای تو باشد. و دیگری گفته است دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم، سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی. مرد خدا خدا خواهد که حسن مطلق است، و دنیا و آخرت مظاهر جمال و جلال اویند، و اگر بهش شیرین است بهش آفرین شیرین تر است. چرا زاهدن در هوای بهشت است؟ چرا بی خبر از بهشت آفرین است؟ عبادت احرار چنین است که خدا خواهند و بس. گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. در بحر المعارف آخون ملا عبدالصمد همدانی منقول است که ترجمهش رو بنویسی، در کتاب فردوس العارفین امیر المومنین فرموده است هنگامی که عارف از دنیا خارج می شود سائق و شهید او را در قیامت نمی بینند، نمی یابند، و رضوان خازن بهشت نیز او را در جنت نمی یابد، و مالک خازن جهنم نیز او را در جهنم نمی یابد. گفته شد پس کجا می نشیند عارف؟ جایگاه عارف کجاست؟ قال علیه السلام فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در نشیمنگاه صدق در نزد ملیک مقتدر که حق تعالی که منزه از بهشت و جهنمه، فوق بهشت و جهنمه، فوق ثواب و عقابه، که و از دنیا حرامون. اون حدیث رو در جامع الصغیر سیوطی آمده که از دنیا حرامون علی اهل الاخره و الاخره تو حرامون علی اهل الدنیا و الدنیا و الاخره حرامون علی اهل الله. فر عن ابن عباس که در زیل در پاورقی فر یعنی حدیث از مسند فردوس دیلمی، که فر مخفف فردوسه، فردوس دیلمی از رسول الله صلی الله علیه و سلم مروی است، چنان که در صدر جامع بیان کرده است، که رمزیه که حالا برای حدیث عنوان شده. خب پس فرمود اینها دنیا و آخرت رو بر خودشون حرام کردن، از سر دنیا و آخرت گذشتن، مثل قمر بنی هاشم که در راه دوست ما و قم او روان شدیم، دنیا و آخرت به یمین و یسار ما. وقتی از علقمه میرفت به طرف ابا عبدالله، به طرف خیمگاه ولایت، هر دو دست که دنیا و آخرت باشن گذاشت و رفت، یعنی در راه ولایت از دنیا و آخرت گذشت، که در تفسیر اشاری قبلا صحبتش کردیم. خب پس این از آنچه تحریرش در این وقت دست داد. انتظار بینندگانی که در این فصل ها نظر کنن آن است که دعای خیر دریغ ندارن و اصلاح به سهوهایی، اشتباهی که از روی سهو و فراموشی و اصلاح به سهوهایی که قابل به صلاح باشد به جای آورند. والله ولی التوفیق، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، و سلام علی المرسلین، و الحمد لله رب العالمین. که اینجا در انجام این تذکره آغاز و انجام
تعلیقه ای هست با صفحه 231 که آخرین تعلیقه باشه. سبحان ربک رب العزت اما یصفون. می فرماد در احکام کفارات زاد المعاد مجلسی آمده است که کفاره مجلس آن است که چون از مجلس برخیزد، مجلس جای دور هم نشستی بلند میشی، بگی که سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، که این کفاره اون دور هم نشستن شما که اگر سیئه‌ای واقع شده، اگر غفلتی واقع شده، این کفاره اون مجلس انسانه. این سخن مجلسی از روایتی است که از امیر مؤمنان علیه السلام در کافی روایت شده است که در کافی از امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید کسی که می‌خواهد با پیمانه پر بهره ور شود، پس بگوید هنگامی که بر میخیزد از مجلس چی بگه؟ سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. خواجه محقق طوسی قدس سره از این عمل که رساله را به آیات یاد شده ختم نمود کفاره عمل میدهد. حالا که مقربان حق از حسنات خود منفعلن، کفاره مال گناه، مال سیئه است، ایشون داره کفاره نوشتن کتاب میده، داره کفاره حسنات خودش رو میده، که مقربان حق از وجود خودشون منفعلن تا چه برسه به حسناتشون. من کانت محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. اون کسی که زیبایی هاش زشتیه چگونه زشتی هاش زشتی نباشه؟ اونها زیبایی های خودشون رو هم زشت میبینن. بیچاره کسی که زشتی خودش رو زیبا ببینه و دوچار عجب و غرور بشه. که مقربان حق از حسنات خود منفعلن، با این که حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است آن که بمیرد و میراث آن و میراث او دفاتر و کتب باشد بهشت برای او واجب است. البته دفاتر و محابر، محبر اون کاغذ و قلم و اینها رو میگن که ما حالا اینجا به دفتر و کتاب ترجمه کردیم. کسی که بمیره و میراثش کتاب و علم و معرفت باشه، بهش برای او واجبه. آری عابدان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار، از عبادات خودشون استغفار میکنند. همچنان که حضرت آقا در الهی نامه در چند جا فرمودن که از عباداتم توبه کردم، از توبه هایم توبه کردم. و این بیم و هراس از این روز که این اعمال و اشغال را شاغل و حاجز خود از حضرت ربوبی میبینن، که میبینه حتی نوشتن کتاب شاغل و مانع از شهود حق شده و هر چی که از این سر میزنه در اون محضر خوف اساءه ادب داره در محضر حق، همچنان که کسی که در محضر یک سلطان قرار میگیره از راه رفتن خودش میترسنه که نکنه این راه رفتن من بی ادبی باشه. که از امام سجاد وقتی که به مکه مشرف میشدند لبیک وقتی میخواست بگه چهره مبارکش متغیر میشد، ضعف مستولی میشد بر بدنش، که میگفتن آقا این چه حالیه. یا ائمه دیگه هم روایت شده فرمود میترسم بگم لبیک و جواب بیاد که لا لبیک. امام با اون عظمت در عبودیتش چقدر تامه، از لبیک گفتن با اون مقام عظمت. بدین نمط این کمترین به تقلید بزرگان در خاتمه دفتر دل به دل آمد و گفت خدایا دفتر دل شد حجابم، چو دیگرها رساله یا کتابم، که نفس نوریم گردیده عاجز ز کسب نورش از این گونه حاجز. این حاجز من شده، حجاب من شده، به حب سنگ و گل آمی جاهل فرو ماند همی از عالم دل. حجاب ار سنگ و گل، حجاب ار سنگ و ار گل شد حجاب است، حجاب ار دفتر دل شد حجاب است. حجاب سنگ و گل باشه یا دفتر دل باشه، بالاخره حجابه. اون کسی که از هزار حجاب 999 تاشو برطرف کرده یه حجاب مونده بازم محجوبه، بازم به همون یه حجاب محجوبه. حسن تا شاعری شد پیشه او، به سجع و قافیه است اندیشه او، به خوابش قافیه در خواب بیند، چنان که تشنه چشمه آب بیند. کجا دارد حضوری با خدایش، که از وی قافیه کرده جدایش. یعنی به هر چی جز خدا فکر می کنند منفعلند. حتی شعر میخواد بگه در مورد خدا، در مورد شؤونات و مظاهر حق، منفعله که به دریغ از یک نفس که بیاد او براید، دریغ از یه نفسی که انسان بکشه بدون یاد و حضور خدا. ای که عاشق نی حرامت با، زندگانی که میدهی بر با. اینها رو دارم به خودم میگم، ز نظم و نثر خود در انفعال است، خموشی بهتر از این قیل و قال است. به چندی دفتر دل را بیاراست، نداند گیردش از چپ و یا راست. به احسانت حسن را احسنش کن، مری یک دانه را صد خرمنش کن.
بله،
این تعلیقات فیض با برکت، این تعلیقات فیض با برکت شهر ولایت رجب الاسب سنه 1405 هجری است که این کمترین از فیاض علی الاطلاق علاوه بر توفیق درس و بحث و آثار قلمی دیگر مسب به آن قرار گرفته است. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. 1400 5 هجری، الان 1424، تقریبا 19 سال پیش بوده این تعلیقات و کتاب پرفیض. بله، گفتگوی آنان در آن در بهشت آن است که سبحانک اللهم، و تحیت آنان در آن سلام است، و آخرین گفتارشان که الحمدلله رب العالمین و الحمدلله رب العالمین. خب این هم آخرین جلسه در محضر پرفیض و برکت و این سفره رنگارنگ تذکره آغاز و انجام، که انشاءالله مورد قبول حق واقع شده باشه و انشاءالله از سر این سفره طعمه ها و لقمه های خوبی برداشت کرده باشیم و بذرها و تخمهای قیامتی در دلمون کاشته شده باشه و آماده سازی باشه برای سفر آخرتمون، برای سفر ابدی که در پیش داریم. حالا جلسه بعد که چهارشنبه است اختصاص میدیم.